ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های پنجشنبه شب ایران، در آخر هفته شما در ایران، هر جایی که هستید و 30 شب از مرداد ماه خودتون رو با رادیو فردا می‌گذرونید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی امشب رو با حسین قدیمی.
با درود فراوان. در موج جدید حملات هوایی آمریکا به نیروهای داعش در شمال عراق، روز پنجشنبه دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که این حملات در استان شمالی نینوا صورت گرفته و جنگنده‌های آمریکا علاوه بر خسارات جانی که به افراطگرایان داعش وارد آورده‌اند، 7 خودروی زرهی آنها را نیز از بین بردند. تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت می‌گیرد که این گروه تهدید کرده است در صورت عدم توقف این حملات، دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل خواهد رساند. با وجود این، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده داعش را سرطان نامید و تأکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در خبر دیگر، حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، روز پنجشنبه احمد داوودوغلو وزیر خارجه را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر آینده برگزید. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کنونی ترکیه که از 11 سال پیش در این مقام است، پس از جلسه کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه این خبر را اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از سال 2009 میلادی 5 سال پیش به وزارت خارجه ترکیه منصوب شد، از یاران وفادار آقای اردوغان محسوب می شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان روز 28 اوتی یک هفته دیگر پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری این کشور را بر عهده خواهد گرفت. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل تبیان نکردن خدمات دولت وعده داد که در این باره به موقع سخن خواهد گفت. وی همچنین وعده داد که انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی به گفته او را شروع خواهد کرد و به مردم درباره دلیل تأخیر در اجرای این کار توضیح خواهد داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل افزود رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست تنهاست. پیش از این نیز برخی از اختلافات بین دولت و صدا و سیما علنی شده بود. همچنان در ایران، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه از دستگیری بیش از 700 نفر در تابستان 93 در قالب طرحی موسوم به طرح سالمسازی دریا خبر داد. او افراد بازداشتی را هنجار شکن خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مسعود زاهدیان با بیان اینکه 722 فرد دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شدند، عفاف و حجاب، سرقت و شرارت را از جمله اتهامات این افراد ذکر کرد. طرح سالمسازی دریا هر ساله از ابتدای تابستان در سواحل شمالی و جنوبی ایران اجرا می شود. در خبر دیگر، افراد بوکو حرام یک شهر دیگر را در شمال نیجریه اشغال کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که افراد گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام روز پنجشنبه وارد شهر بونیادی در استان یوبه در شمال نیجریه شدند و شماری از ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. کسانی که از این منطقه گریختند از کشتار کور مردم و غارت اموال آنان توسط بوکو حرام خبر دادند. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی، خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، یک روز بعد از استیضاح وزیر علوم در ایران، رئیس جمهور گفته قواعد بازی رو در چارچوب قانون میپذیره.
برکناری وزیر علوم یک پیام بزرگ برای دولت داشته باشد، این هست که اقتدارگرایان مخالف دولت به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستند.
و تشییع پیکر سیمین بهبهانی از مقابل تالار وحدت در تهران در روز جمعه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. بعد از اینکه داعش به علامت انتقام‌جویی یک خبرنگار آمریکایی رو جلوی دوربین گردن زد، آمریکا و کشورهای غربی بیش از پیش مصمم شدند که گروه خودخوانده دولت اسلامی رو از پای در بیارند. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در واکنش به فیلم سربریدن جیمز فولی، خبرنگار 40 ساله آمریکایی به دست گروه دولت اسلامی، آمریکا بر شدت حملاتش علیه مواضع این گروه افراطی در عراق اضافه کرد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تعقیب تروریست‌ها تاکید کرد و کاخ سفید هم فاش کرد که آمریکا اوائل تابستان جاری در عملیاتی ناکام تلاش کرده که جیمز فولی و چند گروگان آمریکایی دیگر را آزاد کند. باراک اوباما روز چهارشنبه ضمن ابراز انزجار از جنایت گروه دولت اسلامی بر ادامه حمایت از مردم آمریکا تاکید کرد. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. ایالات متحده آمریکا اقدامات لازم برای حمایت از مردمش را ادامه خواهد داد و ما در این راه هوشیار و مصمم عمل خواهیم کرد. فیلم گردن زدن خبرنگار آمریکایی واکنش کشورهای غربی را هم در پی داشت. در حالی که آلمان موافقت کرد که به روند کمک‌هایش برای مبارزه با شبه نظامیان داعش شتاب دهد و ایتالیا هم وعده ارسال کمک تسلیحاتی برای جنگ با نیروهای گروه دولت اسلامی را داده، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی داعش در سوریه و عراق به کشورهای غربی بپیوندند. اظهاراتی که مشابه آن را پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا مطرح کرده بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه خواستار همکاری کشورهایی مثل عربستان سعودی، ایران، قطر و ترکیه برای مقابله با داعش شده بود. نیروهای داعش که قتل جیمز فولی را به عنوان انتقام‌جویی از حملات هوایی آمریکا علیه مواضعشان در عراق انجام داده‌اند، تهدید کردند که در صورت عدم توقف حملات آمریکا علیه آنها، یک گروگان دیگر آمریکایی را هم به قتل خواهند رساند. به گزارش آسوشیتد پرس، دو تن از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، از احتمال اعزام چند صد نفر دیگر از نظامیان آمریکایی به عراق برای حفاظت از سفارتخانه آن کشور در بغداد خبر دادند. بنابر این گزارش، در حالی که دولت آمریکا پیشتر درباره خطر داعش تردید داشت، پس از افزایش حدوداً 3 برابری شمار جنگجویان داعش که در حال حاضر 15,000 نفر تخمین زده می‌شود و همچنین پیشروی این گروه به سمت شمال عراق از بیش از 2 ماه قبل، باراک اوباما به تهدیدآمیز بودن این گروه اذعان کرد. جیمز فولی که برای خبرگزاری فرانسه و نشریه آمریکایی گلوبال پست گزارش تهیه می‌کرد، در ماه نوامبر سال 2012 میلادی، یعنی حدود 2 سال پیش، در شمال سوریه ناپدید شد. بنابر گزارش‌ها، دست کم 4 آمریکایی دیگر در سوریه ناپدید شده اند که مقام‌های واشنگتن معتقدند 3 نفر آنها به وسیله دولت خودخوانده اسلامی روبوده شدند.
نوشین سید حسینی از آخرین اخبار مربوط به عراق گزارش میداد و همینطور واکنش هایی که به گردن زدن یک خبرنگار آمریکایی مقابل دوربین تا این لحظه انجام شده. اما از عراق بریم به پاکستان که خبرها از این کشور حاکی از تجمع های اعتراضی در اسلام آباد به خصوص در اطراف پارلمان این کشور هست و ساعتی بعد از اون که مقام های دولت پاکستان از برگزاری مذاکرات با مخالفان دولت در روز پنجشنبه خبر دادن، با پافشاری مخالفان و خواسته خودشون مبنی بر استعفای نواز شریف نخست وزیر پاکستان، مذاکرات متوقف شد. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با گذشت 1 هفته از آغاز تظاهرات و اعتراض‌ها در پاکستان، روز پنجشنبه مقام‌های دولت این کشور از برگزاری نخستین دور مذاکرات با مخالفان دولت خبر دادند. اما ساعتی پس از این خبر، رهبران مخالفان اعلام کردند که برگزاری نشست با مقام‌های دولت پاکستان را به حال تعلیق درآوردند. مذاکراتی که به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار بود با هدف دستیابی به راه حل برد برد صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی طاهر قادری از رهبران مخالفان اعلام کرده که خواسته معترضان استعفای دولت است. به گزارش آسوشیتد پرس، عمران خان از دیگر رهبران مخالفان دولت هم برای مذاکره با دولت پاکستان پیش شرط‌هایی مطرح کرده، از جمله استعفای نواز شریف و دولت کنونی، راه اندازی یک دولت موقت، اصلاحات انتخاباتی و برکناری مسئولان ارشد انتخابات. خواسته هایی که نواز شریف نخست وزیر پاکستان آنها را غیر قانونی می داند. همزمان هزاران تن از مخالفان دولت پاکستان برای دومین روز متوالی در اطراف ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده و خواستار کنارگیری نواز شریف شدند. دولت پاکستان از چند روز پیش منطقه‌ای را که ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان و دفاتر ریاست جمهوری و نخست وزیری در آن قرار دارد، منطقه قرمز اعلام کرده بود و گفته بود تجمع در این منطقه ممنوع است. اما تظاهرکنندگان از روز سه‌شنبه وارد این منطقه شدند و در خیابان‌های منتهی به ساختمان مجلس تجمع کردند. تجمعات اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان از پنجشنبه هفته پیش به دعوت عمران خان و طاهر قادری، دو تن از رهبران مخالفان دولت این کشور، آغاز شد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری روحانی پاکستانی مخالف حکومت که ساکن کاناداست، هفته پیش به طور جداگانه از هواداران خود در سراسر پاکستان خواستند برای برگزاری تجمعی اعتراضی به اسلام آباد بروند. پلیس پاکستان دو روز پیش اعلام کرد که 150 تن از معترضان را بازداشت کرده. با این حال معترضان میگویند تا زمانی که نواز شریف از قدرت کنارگیری نکند به تظاهرات ادامه خواهند داد. مخالفان دولت پاکستان علاوه بر انتقاد از وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری، نواز شریف را به تقلب در انتخابات سال گذشته متهم می‌کنند. اما نواز شریف موضوع تقلب در انتخابات را رد می‌کند و می‌گوید مخالفان در تلاشند کشور را از مسیر دموکراسی خارج کنند. در مقابل عمران خان می‌گوید به دنبال برقراری یک نظام دموکراتیک واقعی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا از طرف این خواستند برای پایان دادن به این تنش‌ها و حل و فصل اختلاف‌ها راه حل سیاسی را در پیش بگیرند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. ساعت در تهران 22:12 هست و در پنجشنبه شب برمیگردیم به ایران، به تهران. یک روز بعد از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم ایران، بعضی از مقام‌های سیاسی و مسئولان در جمهوری اسلامی درباره این استیضاح، دلایل و پیامدهای آن اظهار نظر کردند. در تازه‌ترین واکنش اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته هرچند تمایل داشته مجلس دوباره به آقای فرجی دانا اعتماد کنه، اما قواعد بازی رو در چارچوب قانون میپذیره. در گزارش بنیامین صدر در همین زمینه میشنوید که البته با صدای حسن روحانی رئیس جمهور شروع میشه.
من هم دلم میخواست در کنار وزیر علوم باشم و با زبان صریح از این دانشمند خدوم حمایت کنم.
یک روز پس از آن که مجلس ایران به رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، برای بار دوم اعتماد نکرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اردبیل گفت دوست داشته که وزیر علوم باز هم رأی اعتماد بگیرد. رئیس جمهوری ایران گفت که همه باید در چارچوب قانون قواعد بازی را بپذیرند. به گفته او بر اساس قانون یک وزیر رأی اعتماد می‌گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود، اما کسی نباید عصبانی شود چون همه پذیرفتند که می‌خواهند با هم کار کنند. او گفت که رضا فرجی دانا جزو فرهیختگان است و باید از تجربه های او استفاده کرد، چه به عنوان وزیر و چه با عنوان مشاور رئیس جمهوری. در تحلیل سخنان آقای روحانی، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که با توجه به انتخاب محمد علی نجفی به عنوان جانشین وزیر پیشین علوم، دولت از این پس با اقتدار بیشتری عمل خواهد کرد.
در یک سال گذشته دولت آقای روحانی کوشید از درگیری با دو طیف اصلی اقتدارگرا، یعنی طیف جبهه پایداری به رهبری آیت الله مسیح یزدی و طیف نظامی امنیتی حاکم بر کشور خودداری کنه. این مسئله باعث شد که بخشی از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه، تا اونجا که آیت الله هاشمی رفسنجانی به دولت هشدار داد که مواظب باشه با تعلل‌های خودش آراش رو دچار ریزش نکنه. به نظر میرسه برکناری وزیر علوم یک پیام بزرگ برای دولت داشته و این هست که اقتدارگرایان مخالف دولت به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستند. بنابراین به نظر میرسه که دولت سعی خواهد کرد اهداف خودش رو با اقتدار و نمایش عمومی بیشتری پی ببره و انتصاب آقای نجفی ساعاتی بعد از برکناری آقای فرجی دانا اولین گام در این راست است.
از سوی دیگر اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخنان روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس را در نشست استیضاح وزیر پیشین علوم نابهنگام توصیف کرد و گفت که اگر آقای لاریجانی یک روز زودتر این صحبت‌ها را بیان می‌کرد نتیجه استیضاح چیز دیگری می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر روز چهارشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت نکته‌ای که لاریجانی در دقیقه 90 به نقل از اسحاق جهانگیری گفته نابهنگام بوده است. اشاره رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به سخنان علی لاریجانی است که چهارشنبه لحظاتی پیش از آغاز رأی‌گیری درباره سرنوشت رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم بیان کرد. در نشست استیضاح روز چهارشنبه وزیر پیشین علوم اعلام کرد که رأی به حکمیت علی لاریجانی برای برکناری معاونانش می‌دهد. پس از آن آقای لاریجانی گفت که اگر چند تن از این برادران جابجا شوند فضا آرام می‌شود. آقای لاریجانی همچنین ادامه داد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز به او پیغام داده که دولت حسن روحانی نظر او را می‌پذیرد و به نظر آقای لاریجانی عمل می‌کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه درباره شکست میانجیگری برای رأی اعتماد دوباره مجلس با آقای فرجی دانا میگوید
آقای لاریجانی نتونست ساماندهی بکنه از فراکسیون خودش رو که رأی منسجمی دادن بخش بد دادن بخش رأی منفی دادن، در این حال هم نتونست تندروها رو مهار بکنه در مجلس. از اون بر هم دولت یک نابسامانی داشت در سیاست رسانه‌ایش و همچنین در دفاع از وزیرش و تنها دلخوش بود به همون میانجیگری آقای لاریجانی که در واقع شکست خورد. دولت در مجلس سیاست رسانه‌ای و حمایتی قوی نداشت و نتونسته بود یک اقلیت منسجم در مجلس تشکیل بده و نتونسته یک رابطه تعریف شده ای با اکثریت مجلس برقرار بکنه و نتیجه این ناتوانی رو در طرف استیضاح دیدیم.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 145 رأی موافق به برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی داد.
بنیامین سعد گزارش میداد. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر سیمین بهبهانی قرار هست بامداد جمعه از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرای تهران تشییع بشه. علی بهبهانی درباره وضعیت وصیت مادرش سیمین بهبهانی مبنی بر خاک سپاری در جوار همسر و نوش در امامزاده طاهر کرج گفته این امر مقدور نشده. فریبرز رئیس‌دانا یکی از دوستان خانوادگی سیمین بهبهانی و از اعضای کانون نویسندگان در مصوبه که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده در مورد خاک سپاری پیکر سیمین بهبهانی در بهشت زهرا اعتراض کرده و اون رو ناشی از فشارهای دولتی دونسته. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با فریبرز رئیس‌دانا در تهران گفتگو کرده.
خانم بهبهانی وصیت کرده بود به خانواده‌اش، به من، سندم داریم، همسرش هم در اونجا دفن بود، نوه‌ش هم در اونجا دفن بود، رفقاش هم در اونجا دفن بودن. مدتیه که مسئولین امنیتی همچین اجازه‌ای رو نمیدن، میگن که روشنفکر رو نویسنده اینجا جا ندید، این گفته ایست که از مسئولین اون گورستان به ما گفتن. در آخرین فحاشی و بدنامی هم که نوشتند گفتن که من اینجا جای نویسنده و شاعر و مطرب و چند تا نقطه و اینها نیست. این تصمیم اوناست، برای که نمیخوان جایی مرکز توجه روشنفکران به ویژه روشنفکران ناراضی باشه. این یک طرف. حالا ما بهشت سکینه رو که 10 کیلومتر بالاتر اونجا هم شماری از روشنفکران هستن در نظر گرفته بودیم، اونم خانواده‌اش موافقت کرده بودن، اونجا هم مخالفت کردن، بس که مردنم استانی شده، گفتن اینجا مردن، این استان جای دیگه نمیدونم. من پدرم مادرم فوت کردن، بردمشون تو ولایتم در استان قزوین، خیلی دوستان ما همونجا خانواده‌شون تو همون بهشت سکینه دفنن. اینها بازی بود. اما از طرف دیگه قرار گوشیم که تشییع جنازه از جلوی منزل ایشون باشه، جلوی منزل خودش دیگه، خونه‌شون دیگه، جایی که زندگی کرده. محبته وسیعی هم بود، شلوغ هم قرار بود نشه، ترتیب داده بودیم، جمعه هم بود، اتوبان هم خلوت و اتوبوس های اجابیسن، اون هم موافقت نکردن. آنچه که مورد نظرشون بود و متاسفانه بر اساس سیاست رئیس جمهور اجراش هم کردن. رئیس جمهور گفته بود چی؟ گفته بود نظارت بر کار نویسندگان و روشنفکران رو توسط خود نویسندگان و روشنفکران انجام میدید و این کار رو کردن. متاسفانه دو سه نفر از این نویسندگان رو معمول کردن. اینها همینطور توی خانواده بحث می‌کردن و سعی می‌کردن که بر آرای اینها تأثیر بذارن، حالا از ابزارهای مختلف هم استفاده می‌کردن. طبعا اصلی ترین ابزارم وحشته، به هر جهت از دم منزلم اجازه ندیدن.
در مطلبی که نوشته بودین در فیسبوک گفتین که ایشون مخالف این بودند که در بهشت زهرا پیکرشون دفن بشه و مخالف بودند که در تالار رودکی، تالار دولتی به گفته شما براشون مراسمی برگزار شه و ظاهرا قرار هست در همین تالار رودکی یاد بوده ایشون برگزار بشه. بله؟
بله، به این ترتیب هستش که اصلی ترین دوستان ایشون که کانون نویسندگان هستن، ایشون عضو وفادار پا بر جا و مقاوم کانون نویسندگان ایران بود تا همین قبل از 15 مرداد که بره به بیمارستان، حق عضویتش هم میپرداخت، پا فشاری داشت. به این ترتیب کانون نویسندگان خیلی هاشون گفتن ما معذوریم، اینجا نمیریم، چون تحمیلیه. سخنرانان رو هم تعیین کردند و تحمیل کردند. خب دست کم صمیمی ترین رفقای سیمین میباید حق داشته باشن درباره سجایای او، شخصیت او، کنش اجتماعی و تاثیرگذاری عمیق اون یه روز یادگاری است. خب جلوی خونش رو که میبندی، گورستان مورد نظر رو که اجازه نمیدی، بعد توی دخمه ای به نام گورستان فامیلی میگید ببرید. خب من اگر بودم جای خانوادهشون از تمام مراسم صرف نظر میکردم و پنهانی و خیلی خصوصی ایشون رو میبردم در همون جایی که گفتن یا در یه جای آزادی در بهشت زهرا دفن میکردن.
آقای رئیس دانا، شما در همین مطلبی که در فیسبوک نوشتین گفتین که من و تقریبا همه دوستان کانون به انتخاب خودشان از همین جا با تو بدرود میگوییم و به احترام نام بلندت در این مراسم فردا شرکت نمی کنیم. پس بنابراین شما برخی از دوستان کانون نویسندگان در این مراسم یاد بود خانم بهبهانی شرکت نخواهید کرد؟
نه، این یاد بود در شأن ایشون نیست. این خاتون غزل آزاد ایران اونجا رو نمیپسندید و مراسم تحمیلی زیر فشار دولتی، سخنوران تحمیلی مورد تایید اون نبود، ما هم زیر بار این نمیریم. این بی احترامی به سیمین بهبهانی است، یه همچین فضایی.
آیا شما و سایر اعضای کانون تصمیم دارید که مراسمی جداگانه برای بزرگداشت سیمین بهبهانی برگزار کنید؟
این تصمیم ها رو خب هیئت دبیران کانون میگیره، من یکی از اعضای هیئت دبیرانم، ولی تا آنجا که میدانم این علاقه رو دیدم در دوستان سیمین در هیئت دبیران که داشته باشن، نه تنها برای او، برای همه بزرگان از دست رفته مثل شاملو، مثل ابراهیم یونسی، مثل محمود استاد محمد. برای ما به لحاظ ایدئولوژیک و گرایش سیاسی هم هیچ فرق نمیکنه، عضویت در کانون یا فعالیت ادبی و فرهنگی برای آزادی اندیشه و بیان میخواهیم بکنیم. اما وقتی خود ما رو در اونجا با اون مشکلات روبرو میسازند، چه برسد به اینکه بخوان فرصتی به ما بدن، سالونی بدن، جایی بدن. ممکنه حالا در محافل، مجلس ها، خانه های خصوصی خودمان گرامی داشته او رو داشته باشیم، به خاطر اینکه روح او بر بالای سر ما از اون بهشتی که فردا روانش میشه فریاد میزنه، فریاد آزادی.
فرزند سیمین بهبهانی، شاعر مشهور ایرانی، گفته که وصیت مادرش مبنی بر خاکسپاری در جوار همسر و نوه‌اش در امامزاده طاهر کرج مقدور نشد. در مورد همین شرایط فریبرز رئیس‌دانا بود که علت اعتراض خودش و برخی از اعضای کانون نویسندگان رو با حسین قویمی از رادیو فردا در میان می‌گذاشت. اما طوفان در استان خوزستان به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شده. علاوه بر اون در 9 استان دیگه ایران هم سیل و طوفان گزارش شده. مهرداد قاسم فر گزارش میده.
تندباد شدیدی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت سه‌شنبه شب بخشی از استان خوزستان را در نوردید، چندین کشته و مجروح به جای نهاد. آنگونه که مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، تا این لحظه مرگ 5 نفر و مصدوم شدن 35 تن قطعی شده است. به گفته این مقام مسئول استانداری، یک نفر در اندیمشک، یک تن در باغ ملک و 3 نفر در دسفول بر اثر ریزش دیوار، شکستن درختان و سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. با این حال بنابر همین گزارش حال مصدومان رضایت بخش اعلام شده است. گفته می شود که بیشتر مصدومان سرپایی درمان شدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان خوزستان در این حال اعلام کرده است که هنوز خساراتی که بر اثر این تندباد به منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی وارد شده به طور کامل برآورد نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تندباد سه‌شنبه شب در برخی مناطق شمالی و شرقی استان خوزستان که با وزش گرد و خاک شدید توأم بود، سبب قطع برق در برخی مناطق، شکستگی پایه‌های دکل‌های برق و قطع درختان این مناطق شده است. از سوی آنگونه که سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده، روز پنجشنبه 30 مرداد ماه 9 استان ایران در روزهای گذشته دستخوش سیل بودند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران، این سیل و آب گرفتگی از 5 روز پیش در برخی از مناطق استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان آغاز شده است. خبرگزاری مهر نیز روز چهارشنبه خبر داد که بارندگی شدید و کم سابقه تابستانی در کهگیلویه و بویراحمد موجب وقوع سیل، طوفان و آب گرفتگی در مناطق مختلف این استان، به خصوص مناطق عشایرنشین شده است. مدیر کل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان روز 20 مرداد گفته بود طوفان طی 1 ماه گذشته بیش از 202 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی شهری و روستایی در منطقه سیستان خسارت وارد کرده است. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 3 روز آینده در استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان و بوشهر و همچنین در منطقه زابل باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. بنا به همین گزارش، در این مدت به سبب وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان، پدیده گرد و خاک در استان قم و جنوب استان تهران دور از انتظار نیست.
مهتد قاسم فرق گزارش می داد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم بشنوید، برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خود دانش آموخته دانشگاه مجازی بهائیان است که پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه به تدریس دیگر دانشجویان بهائی این دانشگاه مشغول شد. در خرداد ماه سال 90 او همراه با شمار دیگری از اساتید و مسئولان دانشگاه نیمه حضوری و غیر انتفاعی بهائیان در منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بردن شاهین نگاری به منزل آنها آمده بودند از محل بازداشتگاه و دلیل بازداشت و اتهامات این شهروند بهائی اهل تهران چیزی نگفتند. دانشگاه مجازی بهائیان در سال 1360 و پس از آنکه جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند، توسط شماری از شهروندان بهائی راه اندازی شد تا تدریس دانشجویان و جوانان بهائی را عهده‌دار شود. این دانشگاه در سال‌های ابتدایی فعالیت خود کلاس‌های درس را به صورت حضوری برگزار می‌کرد، اما با افزایش فشارها بر گردانندگان آن، کلاس‌های درس ابتدا نیمه حضوری شد تا اینکه در دهه 80 به دانشگاهی مجازی و غیر حضوری تبدیل شد که اساتید آن از سراسر دنیا به صورت آنلاین به تدریس دانشجویان مشغول بودند. آقای نگاری پس از 40 روز تحمل بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شد. اتهام او همچون دیگر بهائیان بازداشت شده، عضویت در جامعه بهائی و تبلیغ برای این آیین بود. شاهین نگاری در دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او که پدر 2 فرزند خردسال است، همکاری با دانشگاه علمی بهائیان بود. شاهین نگاری در دی ماه همان سال با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و برای اجرای حکم 4 سال حبسش روانه زندان شد. این استاد دانشگاه جامعه بهائیان همچون دیگر زندانیان بهائی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را در کنار دیگر اساتید و مسئولان دانشگاه بهائیان و مدیران جامعه بهائی در این زندان بگذراند. آقای نگاری از زمانی که در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. در خرداد ماه سال 93 شاهین نگاری همراه با نزدیک به 50 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشتند که در آن نامه خود را از هر گونه ارتکاب به گناه و بزه مبرا می‌دانستند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها شاهین نگاری در این حال با برشمردن تخلفات قانونی صورت گرفته در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و دادرسی خود تأکید کرده بودند که اگر حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که محاکمه آنها با رعایت ضوابط قانونی و حقوقی انجام شده، فقط یک نمونه از محاکمات آنها را از رادیو و تلویزیون ملی پخش کند. در نامه دیگری که در آبان ماه سال 92 به امضای شاهین نگاری و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رسیده بود، این زندانیان از مقام‌های مسئول خواسته بودند که از به گفته آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنند. شاهین نگاری دوره محکومیت به 4 سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما برای آرش حسنی یا بفرستید. خیلی متشکریم که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.